أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که اگر بنا شد متنجسی وارد یک آب عاصمی بشود، مثل آب کر، این آب کر به حسب ظاهر طاهر میکنه حتی متنجس را. اما اگر بنا شد که متنجس طوریست که صفات نجس در او موجوده و با ملاقات آب کر این صفات نجس که طعم یا ریح یا مثلا لون او، لون نجس، به وسیله متنجس منتقل بشه به آب کر، اینجا همین مسئله نهم ماست که سید می‌فرماید در این صورت اون آب کر که آب عاصم است متنجس خواهد شد. بله، با ملاقات خود متنجس آب کر نه فقط نجس نمیشه، بلکه شاید آب متنجس را هم طاهر کنه. اما اگر بنا شد که اوصاف ما، اوصاف عین نجس به وسیله ماء متنجس منتقل شود به آب عاصم ما، اینجا آب عاصم هم متنجس خواهد شد. همونطوری که عرض کردیم، اگر فرض کردیم یک آبی در اثر افتادن میت در او بوی میته را گرفته و این آب قلیل کاملا متعفن شده به بوی میته، حالا اگر همین آب قلیل وارد آب عاصم بشه و یک آب کری را هم متعفن کنه به بوی میته، میخوایم بگیم در این صورت آب عاصم هم متنجس خواهد شد، چون که همون طعم و بو و غمسال ذالک این نجس در آب عاصم هم وجود پیدا کرده و مشمول ادله است که فرمود اگر تغییر کرد آب به یکی از اوصاف ثلاثه نجس متنجس میشه. خب این متن فرمایش سید در کتاب عروه است. حالا چون مرحوم استاد خویی در اینجا داده، سخن داده، مرحوم آیت الله حکیم هم زیبا در اینجا وارد شده بحث رو، من برای اینکه شما عزیزان مسئله را درست تحلیل بفرمایید، مسئله چند مقدمی را ابتداءً به عرضتون برسانم، بعد وارد بشیم در اصل انتقال آب متنجس به آب عاصم با تغییر آب عاصم. اولین نکته که میخوام عرض کنم اولین نکته این است که مرحوم آقای حکیم هم در طی یک انقلتی به این اشاره میکنه و آن این است که میگن به حسب دقت عقلی اگر صفات نجس منتقل شد به یک شیئی، ولو اون شی به حسب ظاهر شسته بشه، اما مادامی که رنگ اون نجس یا بوی نجس یا طعم نجس در آن شی باقی بماند علل قاعده خود عین نجس هم باقیه. فضلای محترم در فلسفه یک بحثی مسلمه وان این است که میگن انتقال عرض از محلی به محل دیگر بدون انتقال موضوع محاله، زیرا این که میگن عرض ما اذا وجده وجده فی الموضوع ولا یمکن وجوده منهازن عن الموضوع، یعنی هر گونه عرضی که شما در نظر بگیرید از اعراض تسعی که در وضع کنم که منطق خونده ایم کم و کیف و وضع و عین و مطاب و اشاعت کنم که فعل و انفعال و اضافه، این اعراض بدون انتقال محل غیر ممکنه که از جایی به جای دیگر منتقل بشن. مثلا سفیدی اگر فرض کردیم برف یا در صورت زیبای شما سفیدی هست، غیر ممکن است که نفس سفیدی از برف به جای دیگری بدون انتقال موضوع سفید منتقل بشه. این یه امر مسلمیه. بنابراین اگر فرض کردیم لون یعنی رنگ مثلا قائد در شلوار شما باقی ممانه، این دلیل بر این که خود قائد هم موجوده، منتها ذراتش دیگه قبلا بزرگ بوده، شما به چشم میدیدید، حالا دیگه اون ذرات خیلی کوچک شده به چشم دیده نمیشه. ولی خب مسلماً اگر رنگ قائد در لباس شما باقی مونده، این نشانه این است که ذراتی از خود قائد هم در این لباس موجوده. و هاکذا در دم و در سایر اعراض، هر عرضی اگر منتقل شد به شیء دیگری به محل دیگری، این نشانه این است که معروض و محل هم منتقل شده. درست آقایون؟ بنابراین اگر فرض کردیم آبی رنگ خون را گرفته، خب قطعا خود خون هم در این آب وجود داره. یا اگر آبی بوی مثلا میت را گرفته، خب بو عرضه، این دلیل بر این است که از خود میت نیز برخی از اجزا منتقل شده. خب بنابراین یک اشکال عقلی پیش میاد که مرحوم حکیم در ضمن انقلت میگه. اون اشکال عقلی اینه که اگر بنا شد آب عاصمی درش فرض کنید بوی نجس یا فرض کنم رنگ نجس منتقل شده و وجود پیدا کرده، خب این دلیل بر این است که ذرات خود نجس هم در این آب عاصم آمده. به همین طور در متنجس، اگر متنجسی ملاقات کرد با یک کری، فرض کردیم این متنجس رنگ خون را گرفته بود بعد منتقل شد به یک آب عاصمی، اون آب عاصم هم اگر رنگ خون را گرفته، این دلیل بر این است که خود خون در این آب عاصم وجود پیدا کرده. پس علل قاعده باید مطلقاً نجس بشه آب عاصم هم. اما چرا بزرگان نمیگن که اگر فرض کردیم لباس شما متنجس شد به یکی از نجاسات، بعد شستید او را رنگش باقی موند، نمیگن دیگه حالا نجسه؟ چون میگن بقای عرض، رنگ، لون و امثال ذالک گرچه به دقت عقلی خود اجزای نجس وجود داره، اما بنا نیست که دیگه اینقدر در شرع مقدس به قول معروف متروی میخ بگذرن. میگن نه دیگه، حالا که دیگه فقط رنگ باقی مونده و شما اصل عین وجود نداره، محکوم به طهارت. بر این اساس روایتی که اول خوندیم که فرمود، اون روایت معروفی که عرض کنم که گفتیم مرحوم ابن ادریس میگه متفقون علیه است، که فرمود رسول الله فرموده که خلق الله الماء طهورا الا ما غیر ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. گفتن که این به اطلاقش اگر خواسته باشیم عرض کنیم، باید بگیم بله، این هر چیزی که تغییر کرده خود نجس در او وجود داره، و الا لون یا طعم یا ریح بدون وجود نجس محقق نمیشه. لذا پیامبرم که فرموده بر اساس این حکم عقلیه. دقت میبینه، بر این اساس اگر متنجس هم به آب عاصم ملاقات کرد و رنگ و بوی متنجس هم در او حاصل بشه، میتوان بگیم پس معناش اینه که اجزای خود نجس در این آب عاصم آمده. ولیکن بنا به این نیست که این دقت عقلی در بام تسهیلاتی که در شرع مقدس است منطبق بشه. لذا ان قلت آقای حکیم را خود ایشون هم جواب میده و میگه نه. این مطلب اول. این در اینکه ذرات موش در اونجا هست و الا تعفن باشه، بله به چشم کن دیده نمیشه، و الا بالاخره انتقال عرض بدون محل محاله. خب این مطلب اول. مطلب دومی که میخوام عرض کنم این است که اطلاق این حدیث معروف که مرحوم شیخ بدون تمسک کرده خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه، این شامل میشه اون جایی که متنجس هم ملاقات کنه و آب عاصم را تغییر بده. درست آقای؟ برای اینکه چون این روایت نگفته که عین نجس تغییر کنه، بلکه فرمود خلق الله الماء طهورا، خدا آب را ذاتاً طاهر آفریده، لا ينجسه شيء، هیچی او را نجس نمی کنه، الا ما، ما ماء موصوله است و اطلاق داره دیگه، این ما اختصاص نداره به خود نجس، بلکه فرمود هر چرا که تغییر بده رنگ یا بو یا طعم آب طاهر را، این موجب تنجس آب میشه. ها حالا خواه اونی که موجب تغییر میشه این نجس باشه یا متنجس، درست آقایون؟ چون فرمود الا ما غیره، مگر اون چرا که تغییر بده یکی از صفات سگانه آب را، یا تغییر بده رنگش را یا آبش یا لونش را. خب اگر این تغییر ما آمده، به اخذ اطلاق کلمه ما میگیم فرق نمی کنه، میخواد آب عاصم تغییر کنه به خود نجس یا آب عاصم تغییر کنه به متنجس. اگر فرض کردیم یک آب مثلا متنجسی مثل گلاب متنجسی وارد شد در یک آب عاصمی و تغییر داد بوی آب عاصم را، تغییر داد به بوی گلاب، این هم غیره، چون غیره باید حکم به طهارت و نجاست این آب عاصم کنیم. اما در این مسئله گویا شیخ رضوان الله علیه متفرده و دیگران گفتن این کلمه مای در اینجا آن است که خود نجس تغییر بده آب عاصم را، نه متنجس. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در همه روایات باب الا روایت ابن بزی، در همه روایات باب که استقصا ما کردیم اسم برده از عین نجس، فرموده اگر آبی ملاقات کرد با بول یا با قائد یا با دم یا با خمر، اگر اینها آب را تغییر دادند آب متنجس میشه. به قرینه اکثر بزرگان من جمله استاد میگه به قرینه این روایات دیگری که ما را به اصطلاح تفسیر کرده به عین نجس، پس باید بگیم این حدیث شریف الا ما غیر طعمه او لونه مراد متنجس نیست، بلکه مراد خود نجسه، که اگر خود نجس آب عاصمی را تغییر داد رنگ یا بو یا طعم او را نجس میشه، ولی اگر متنجس این تغییر را داد اثری در نجاست نداره. این نکته را میل دارم به دقت توجه کنید، این نکته را بهتر روشن میکنه صحیحه ابن بزی. در صحیحه ابن بزی مولا امام رضا علیه السلام میفرمایند به این که اگر آب چاه متنجس شد و تغییر کرد با یکی از این صفات او، میفرماید که این آب طاهر نمیشه مگر وقتی که یکی از صفات او طاهر، نجس نمیشه آب چاه مگر وقتی که یکی از صفات سگانه او تغییر کنه. بعد می‌فرماید اگر تغییر کرد باید انقدر از آب چاه بکشیم تا دو مرتبه آب چاه طعم پاک و طعم لذیذ خودش را برداره و رایحه خبیث از چاه برداشته بشه. خب این برای چیه؟ میگیم این شاهد همین نکته است که مقصود از همون روایت اولم که متفقون علیه که فرموده است که اگر یکی از اینها ملاقات کرد متنجس را شامل نمیشه، به قرینه دو چیز: یک اینکه در روایات دیگر خود نجس را میگه اگر تغییر داد طعم یا رایحه آب طاهر را نجس میشه، دیگری هم در این روایات داره میگه انقدر بکشه. در این روایت ابن بزیر میفرماید انقدر از چاه بکشن تا آب چاه به طعم از کنم که لذیذ و طعم خوش برگرده. این دلیل بر این است که حتما آب چاه اونگاهی نجس میشه که طعم یا رنگ این نجس در او حاصل بشه، که بعد میگه اونقدر بکشند تا اون رنگ و بو بره. و الا اگر آب چاه با متنجس هم نجس بشه که دیگه اون وقت بازگشت طعم لذیذ معنا نداره. دقت کنیم یا بار دیگه توضیح بدم. در صحیحه ابن بزی سؤال میکنه امام، میفرمند که آب چاه وقتی که تغییر کرد به نجس، لون او یا بوی او یا فرض کنید خود طعم او اگر تغییر کرد، این نجس میشه، باید اونقدر بکشن از این آب چاه تا دو مرتبه آب چاه مبدل بشه به طعم لذیذ و طعم و عرض کنم بوی خوش و بوی طبیعی، این وقت پاک میشه. درست. خب سوال اینه که اگر فرض کردیم آب چاه را ما یک مثلا چلک، یک پیتی گلاب نجس روش ریختیم، گلابی که متنجسه در آب چاه ریختیم، خب اینجا بعد امام میگه بکشه تا آب چاه لذیذ بشه و طبیعی بشه. خب مگر بنابه اینه که آب که الان بوی بد بر نداشته، که بوی بد یا بوی مثلا عرض کنم که رایحه کثیفه یا طعم بد که بر نداشته، پس معلوم میشه این روایت ابن بزی هم که میگه اگر آب چاه تغییر کرد باید اونقدر ناز کنیم که طعم لذیذ برگرده، این باید اختصاص باشه به کجا آیون؟ با اونجایی که در آب چاه این نجس بریزه، و الا متنجس اگر در آب چاه ریخ اون که دیگه تغییر نمیده، تا احتیاج نداره که ما برگردنیم اونقدر بکشیم که طعم آب برگرده و لذیذ بشه. خیر، متنفر نجس حالی، پس این دلیل برای این که متنجس مقصود نیست. بله اگر این جا بوده، چرا؟ بله اون داخله. حالا ما داریم یه نیاز میکنیم، میگیم روایت ابن بزی این شب فرد را آهد، روایت ابن بزی داره به طور مطلق میگه، میگه تا برگرده به طعم آب اول و آب لذیذ برگرده. پس اونجا که میگه تغییر اگر داد، یعنی تغییر به چیز کثیف، به چیز برایه بد، به اون و اون در مورد متنجس نیست، بلکه در مورد خود عین نجسه. حالا اونم یک موردشه، حالا میگیم در متنفر. پس بنابراین میخوام بگیم که این اصل اولیه این جمله معناش اینه که در آبی که در آب چاه اگر عین نجس برگرده که طعم کریهه برمیداره یا طعم یا بوی کریهه برمیداره، چون معمولا متنجس که آب چاه را بدبو نمی کنه، که اونی که متنجس آب چاه را بدبو می کنه عبارت از خود نجسه. خب این هم مطلب دوم، پس توجه فهمیدیم. مطلب سومی که میخوام عرض کنم اینه، یه اصل مسلمی است که یک آب واحد غیر ممکنه که بگیم نصفش طاهره نصفش نجسه. یک آب واحد مسلمن دارای یه حکمه، یا کلن متنجس است و مقابل استفاده نیست، یا کلن طاهره. این که ما بیایم بگیم که اگر بنا شد آب متنجسی یا نجسی ملاقات کرد با یک آب کری، نصف این آب کر که ملاقات با نجس کرده متنجس باشه، اون نصف دیگر طاهر باشه، چنین چیزی هم غیر قابل قبوله. مسلمه که آب واحد دارای حکم واحده، این مسلم در نظر شریفتون باشه. مطلب چهارم، حالا همینه میخوام بگم که اینه در نظرتون باشه تا برسیم. فرض بر این که همه متفقن که آب واحد دارای حکم واحده، در این حال چطور بشه که ما اینو درستش کنیم؟ مطلب چهارمی که میخوام عرض کنم در مسئله ما نحنفی اینه که خب همونطوری که عرض کردیم، شکی نیست که اگر آب عاصم از اطلاق خارج بشه به هر علتی، یه آب کری حالت مطلقش مبدل به حال مضاف بشه، خب این مسلمه که با ملاقات نجس متنجس میشه، زیرا آب عاصم و آب مطلق است که اگر کر بود با ملاقات نجس متنجس نمیشه، اما اگر بنا شد که آب به صورت مضاف در آمد، حالا ولو به خاطر ملاقات با متنجس، اگر آب کر ما مبدل شد به آب مضاف، خب بداره با ملاقات نجس این آب متنجس میشه بلاره و بلا اشکال بسی درش نیست. عرض کنم حضورتون که مطلب پنجمی که میخوام عرض کنم اینه که آقایون، اگر آبی نجس شد به هر علتی، خود به خود با زوال جهت نجاست طاهر نمیشه. حالا مثلا یه آبی که متنجس شده به وسیله بول یا غایت، یا مثلا یکی آب عاصم تغییر کرده رنگش یا بوش یا امثال ذلك تغییر کرده با نجس، بعد این بمانه و گذشته زمان برگرده، این کافی در طهارت نیست، بلکه حتما باید متصل بشه به آب عاصمی تا بعد طاهر بشه، و الا زوال نجاست یا بوی نجاست از آب خود به خود این موجب برای طهارت آب نمیشه. درست؟ حالا این پنج مطلب که در نظر شریفتان آمد، برگردیم به اصل مسئله. دو صورت مورد بحث قرار میگیره. صورت اول همونطوری که عرض کردیم اینه که عرض کنم آب متنجسی در آب طاهری بریزه و این آب طاهر به وسیله رنگ و یا بوی متنجس تغییر بکنه، مثل اینکه یک میته افتاده باشه در یک آبی بدون اینکه اجزاء میته هم متفسخ بشه، بعد این آبی را که میته درش افتاده این وارد بشه در یک آب عاصمی و بوی میته در این آب عاصم حاصل بشه. این یک مورد بحثه که سید در اینجا میگد به این که اگر آب عاصم ما به صفت یکی از نجاسات در آمد، این آب عاصم هم متنجس میشه. حالا یکی اولی مورد بحث اینجاست که اگر بنا شد شیئی طاهری مثل آب کر در او یک آب مضافی که یک آب قلیلی که متنجس شده است و بوی نجس در او موجوده، حالا این آب متنجس را اگر در آب کر ریختیم و آب کر هم دارای بوی نجس شد و یا رنگ نجس برداشت، آیا این طاهر میشه یا نه؟ نجس میشه یا نه؟ که سید میگه بله این نجس میشه، برای خاطر اینکه چون صفت عین نجس در این آب عاصم پیدا شده. این مورد اول. مورد دوم هم اونجایی است که آب عاصم ما با لون یا ریح متنجس تغییر کنه. آب عاصمی داریم که مثل یک آب کر، بعد در این آب کر ما مقداری آبی که متنجس شده به خون یا به بول وارد این آب می کنیم و حالا بوی نجس پیدا نمیشه یا رنگ نجس پیدا نمیشه، بلکه بو و رنگ متنجس در این آب عاصم پیدا میشه. این هم مورد دوم، که در این مورد دوم مرحوم شیخ فرموده متنجس هم اگر تغییر داد نجس میشه اون آب عاصم، و استنادش هم به همون صحیحه روایت متفقون علیه بود. اینجا همه با شیخ در افتادن و گفتن که اگر آب عاصم با ملاقات متنجس تغییر کرد و رنگ متنجس یا بوی متنجس را برداشت، شیخ به اطلاق اون روایت الا ما غیرت هم از سک کرده، که گفتیم اون اطلاق مراد نیست، به قرینه اولا روایات دیگری که این نجس را گفته اگر اثر گذاشت در آب عاصم متنجس میشه و غیر او اسمی از متنجس نبرده. لذا مبنای شیخ و دلیل شیخ را به این جهت رد کردند و نپذیرفتند. خب منتها مرحوم استاد میگد که این روایت ضعف سند هم داره. آقای حسینی دیروز گفت که شما یه مقدار اشاره به بحث رجال کنید. من یه مرتبه مفصل توضیح داده بودم، از کنم یه بار دیگرم فقط به شما عرض میکنم که ببینید روایات ما، البته محمدین سلاس درود و رضوان و خدا روح پاکشون باد، اینها سعی کردن که روایاتی که در کتب عربه آوردند روایات معتبر باشه، که از نظر اونها سند روایات صحیح باشه. منتها بعد از مرحوم ابن طاووس و بعد از او علامه آمدن روایات را بر اساس راوی به چهار قسم تقسیم کردن. گفتن اگر همه روات روایت امامی عدل باشه این روایت صحیح هست، اگر بعض از روات ولو یه نفر موثق باشه ولی امامی نباشه این روایت میشه موثقه، اگر یک نفر امامی باشه ولی تصریح به عدالتش نشده باشه به این روایت میگن حسنه، اگر هیچ کدام نبود، نه توثیقی در یک نفر از روات حاصل شده بود و نه هم عدالتی، به این گفتن روایت ضعیفه. حالا چه مرسل مخواد باشه، چه مرفوع باشه، چه اینکه راوی مهمل باشه یا راوی مجهول باشه یا راوی تضعیف بشه، لذا روایت ضعیفه به چند قسم تقسیم میشه. غیر از اون سه قسم اول این باقی روایات همیشه ضعیفن. حالا استاد میگه این روایت را ولو اینکه مرحوم ابن ادریس کسی که عمل به روایت واحد نمیکنه گفته این روایت متفقون علیه، در این حال چون روایت از طرق شیعه به دست ما نرسیده بلکه این روایت را مرحوم شیخ هم که استدلال کرده به عنوان استدلال جدلی آورده، چون روایات در کتب عامه موجوده، از این جهت ایشون خواسته مناقشه سندی هم در این روایت بفرمایند. لذا از این جهت هم میگه روایت اول، روایتی که شیخ بدون تمسک کرده، این از نظر سند ضعیفه و قابل اعتبار نیست. ولی حالا اگرم برفرض این روایت صحیح باشه و قابل قبول باشه، چون روایات دیگر باب که وارد شده همه ملاقات خود این نجس را منشأ تغییر به این نجس را منشأ تمجس آب عاصم قرار داده، میگیم به قرینه اون روایات مایه در این حدیث هم که الا ما غیر، مقصود این نجسه، نجعم از نجس و متنجس باشه. این هم مسئله دیگری که بنابراین این روایت از نظر سند ضعیفه. خب حالا بنابراین دو صورتی که مطرح شد، پس صورت اول اونجاییست که آب عاصم ما به وسیله آب متنجس بو یا رنگ نجس درش حاصل بشه. صورت دوم اونجاییست که آب عاصم ما به رنگ متنجس یا بوی متنجس سر بیاد. این فرض دوم مسلماً محکوم به طهارت، الا اونچه که ظاهر شیخه و جوابش هم دادیم، عمدتاً فرع اوله که اگر بنا شد آب عاصم ما با ملاقات متنجس بو یا رنگ یا مثلا طعم نجس در او حاصل بشه، آیا این هم نجس می شود یا نه؟ سید میگه بله نجس میشه. و آیه سخن باز میخواستیم تمامش کنیم، مثل که وقت تمام شده. صلی الله علی محمد و آل محمد.